أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موارد دیگری از غیرت رو در آیات قرآن پیگیری میکنید. از سوره صافات، یکی از صفات انسانهای غیور اینه که هیچ وقت استهزا و مسخره نمی کنند کسی را. این صفت مال کسانی است که عقل ندارن، عقلشون کمه و نفسشون روی آنها حاکمه. صفت استهزا مال کسانیه که حقایق رو نمیدانن، جاهل به حقایقن. اون جهل به حقیقت ها اینها رو میکشونه به این که وقتی حق به اونها عرضه میشه مسخره کنن و خودشون هم زیر بار حق نمیرن. با حالت تمسخر میخوان چه بکنن؟ حق رو میخوان تحقیر بکنن، بگن حق کوچکه، امر واضحی نیست و ما دلیل داریم که نمیپذیریم. اون حق کوچکه، کار ما درسته و بزرگه. وقتی میخوان توجیه بکنن کار خودشون، راهش اینه، مسخره میکنن. حالا هم انسانهای مؤمن رو گاهی مسخره میکنن، گاهی هم خود حق رو. حالا این آیات رو توجه کنید، آیه 12 تا 14 از سوره صافات. بل عجبت و یسخرون. پیامبر رو تعجب میکنی و اونها مسخره میکنن. تو تعجب میکنی چطور اینا ایمان نمیارن به این حقایق، اما اونها مسخره میکنن و ایمان نمیارن. و اذا ذکروا لا یذکرون. وقتی که تذکر به اینها داده میشه، یعنی واقعیات بهشون رسونده میشه، قبلا هم میدانستن، تعلیم بهشون داده نمیشه، تذکر یاداوریه. وقتی یاداوری میکنی اینها متذکر نمیشه و خودشون رو به نادانی میزنن. و اذا رأوا آیتاً یستسخرون. هرگاه آیه ای رو میبینن مسخره میکنن. دیدیم وسط این دوتا آیه، آیه اولش میگفت استهزا، آیه آخرش هم میگفت مسخره، بین این ستا آیه و آیه دوم میگه وقتی هم بهشون تذکر میدیم متذکر نمیشن. و شاید همین عدم تذکر، یعنی غافل بودن از حقیقت، عامل مسخره بودنه. چرا اینها مسخره میکنن؟ به دلیل عدم تذکر واقعیات. در همین سوره صافات آیه 36 پیامبر رو مسخره میکنن، میگن این قرآنی که آورده شعره، یه مقدار شعر به هم بافته، عوض میخوام، خود پیامبرم دیوانه است. تحقیر میکردن تا یه دلیل برای ایمان نیاوردن خودشون درست بگم. یه علت که ما ایمان نمیاریم چون طرف ما طرف حسابی نیست. خدا شعر باخته سوق چند دیوانه است. ببینید آیه رو، و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، میگوین آیا ما خدایان خودمون رو رها بکنیم به دلیل اینکه یه شاعر دیوانه اومده به ما میگه که بیاد خدا پرست بشیم. خب حالا از اینجا میخوام یه نتیجه بگیرم. مؤمن هیچ وقت مسخره نمیکنه، حتی مخالفینش. این دیگه چرا؟ مخالفین به دلیل اینکه نمیخوان ایمان به حقیقت بیارن مسخره میکنن، اما مؤمن چرا کافر رو مسخره نمیکنه؟ کافر که دیگه حقیقت نداره که. دلیلش اینه که مؤمن به یه حقیقتی وصله که نیازی به مسخره کردن نمیبینه. وقتی میخواد کفر رو رد بکنه، مثلا بت رو میخواد رد بکنه، خب دلیل داره، دلیل عقلایی داره. کسی که میتونه با دلیل عقلی رد بکنه چرا بره با مسخره کردن؟ مسخره کردن که دلیل نیست، این کف رو آبه. پس کافر اگر مسخره میکند، فهمیدیم دو تا چیزه. یکی این که خودش حق رو نداره، به رکن، به یه استوانه محکم وصل نیست. دوم این که نمیتونه حق رو با دلیل رد بکنه. مثلا نمیتونه پیامبر رو رد بکنه، بگید این پیامبر مثلا تو دوران کودکیش فلان کار لغو انجام داده، یه حرف بی خودی، یه فحش داده، مثلا یه دروغ گفته، یه خیانت به امانت کرده، مثلا یه چی من بشتدم امانت رو رد نکرد، یه کار خلاف، یه قولی به من داده بود مثلا سر قولش نیومد، هیچی نداشته. خب وقتی که مخالفین دلیل ندارن بر رد پیامبر، میشستن فکر میکردن که چیکار بکنیم. حتی یه موقع پیامبر میگفتن اگر من بگویم پشت این کوه ابو قبیس دشمن اومده، میپذیرید حرف منو یا نه؟ گفتن بله، ما شما رو راستگو میدونیم، میدونیم هیچ وقت دروغ نمیگیم. گفتن خب من الان دارم میگم آینده یه قیامتی هست، خب چرا نمیپذیرید؟ به اینجا که میرسید سکوت میکردن. اون هوا و هوسشون نمیذاشت دست بردارن از مرام خودشون. پس وقتی کافر دلیل برای راه خودش نداره تا او را ارائه بده، از طرفی دلیل نداره برای رد پیامبر، دلیل افسن نداره، میره دیگه مجبوره به راه‌های اینچنینی مسخره بکنه. حالا امروز هم همینطور، رئیس جمهور آمریکا رو می‌بینید مسخره می‌کنن، دروغ میگن، گاهی میگن اینا دیوانه هم، گاهی میگن اینا چی هم، دنبال بمب هسته‌ای هم. این که میبینید سخنان ناروا به ما نسبت میدن، دو تا چیزه، اولا نشون داد خودشون شخصیت ندارن، دومی که نتونستن بهانه از ما پیدا کنن، بهانه عقلایی که اونا ارائه بدن تو دنیا، بگن به این دلیل ما با ایران مخالفیم. سه روز پیش یه مقدار از بسیجای عراق رو کشتن، همین آمریکایی‌ها 31 نفرشون رو به شهادت رسوند. خب توهین‌های دیگه هم کردن به ملت عراق، بدون اجازه اونها پایگاه زدن تو عراق، بدون اجازه اونها نفت عراق رو سالها سنن میدوزن میبرن، اصلا نمیذارن دولت عراق تو، البته بخشی از چاه رو گرفتن و خود آمریکای خودشون هر کاری میکنن. بدون اجازه عراقی ها رئیس جمهور آمریکا اصلا میاد با هواپیما میاد تو عراق میشه اونم توی شهر دیگه، شهر اربیل بود، اصلا توجه نداره. حالا اگه عراق میخواست با آمریکا یه همچین کاری بکنه ببینی چه میکنه که یه هواپیمایی بی اجازه اونها بره توی شهر دیگه بنشینه، به رئیس جمهور آمریکا بگه بلند شو بیا دیدن من. ببینید این حالتهای زشتی که تمامیت ارضی این کشور رو از بین میبرن، بی اعتنا همین کار رو با افغانستان هم کردن. دیگه بدتر از او این که از بس قیز بسیجیای عراق رو داشتن که داعشی ها رو خب خیلیشون رو روندن، کشتن، نابودشون کردن، خیلی خشم این بسیجی ها رو داشتن هشت شعبی و چکار گرم اومدن با بارون کردن مرکز اینا رو. حالا عراقی ها دم استفارت و امریکا اجتماع میکنه، کار خوبی هم کردن، شهداشون از همونجا تشکیل کردن. اما خب ببینید حالا رئیس جمهور امریکا گفته که اینا تقصیر ایرانی است که عراقی ها رو دارن تحریک میکنن، یه دروغ نسبت میده. خودشون هم میدونن که آمریکا منفور ملت عراقه، نه عراق، همه جا. حالا تو افغانستان وقتی که اونجا هم همین کار کردن، بدون اجازه دولت افغانستان میره توی بخش دیگه میشینه، سرباز میذارن، پایگاه میزنن، اسلحه میبرن، میبرن، میارن، اصلا کاری به دولت رسمی اونجا نداره. خب معلومه که ملت اونجا وقتی تحقیر میشن نفرت آمریکا رو به دل دارن. خب چرا آمریکا دروغ میگه؟ به دلیل اینکه دلیل نداره. خب اگه دلیل عقل پسنداش همون رو میگفت، وقتی دلیل نداره رو میاره به این چیزا. حالا به پیامبر چی میگن؟ میگن شاعر مجنون. پس همون چیزی که قدیم بود حالا هم هست، مرتب دنیا تکرار میشه. اما از این طرف ما نباید مسخره بکنیم مخالفینمون. مسخره کردن کار کسیه که دلیل نداره، ما دلیل داریم. ما حتی برای مرگ بر آمریکا هم دلیل داریم. قرآن مرگو میگه به مخالفین، قتل الخراسون میگه، یا دیگران رو تو آیات دیگه در آخر قرآن آیاتی هست که میگه مرگ بر فلان. خب همون قرآن این که مرگ میگه اما هیچ وقت مسخره نمی کنه دورو. مسخره کردن برای چی؟ نه، میگه این نباید زنده باشه، هر چی زنده باشه با اختیار خودش ضرر میزنه به جامعه، رضا از خدا میخواد که مرگش رو خدا برسه. یکی دیگه از مواردی که انسان غیور داره اینه که هیچ وقت احسن الخالقین که خدا سر رها نمی کنه بره سراغ بت. تو همین سوره صافات آیه 125 از قول حضرت الیاس علیه السلام بیان میکنه، اتدعون بعلا، آیا شما بعل رو صدا میزنی؟ بعل اسم بتشون بوده. آیا شما صدا میزنی بعلا و تذرون احسن الخالقین، رها میکنید احسن الخالقین رو؟ حالا سؤاله، اما تو ضمن سؤال جوابش هم روشنه. یعنی میگه عقل رو به کار بینداز، یه طرف یه بوته، یه طرف نمیگه خدا، میگه احسن الخالقه، اون خدایی که تو آیه بعدش بید خدایی که رب من و رب شماست، ما رو تربیت کرده، اون که خلقمون کرده، ما رو بزرگمون کرده. ببین عقل چی قضاوت میکنه، انسان غیور نمیکنه این کارا، اما کسی که غیرت نداره خیلی ساده رها میکنه. اگه یادون باشه ماهای قبل مشابه این آیه رو راجع به حضرت هارون داشتیم و موسی علیه السلام که وقت از موسی رفته بود در کوه طور، اونم همین بود. قومش چون غیرت نداشتن خدا یا احسان و خانه رها کردن، رفتن یک گوساله رو بودن این خدا هست. انسانی که غیرت داره نه پافشاری میکنه رو واقعیات. و آخرین موردی که شماره 196 و اون اینه، انسان غیور اراده خدا را بر اراده خودش مقدم میاندازه ولو اراده خودش تو بالاترین درجه باشه. یعنی اونجایی که به شدت میخواد یه چیزی را اما اراده خدا خلافشه، انسان غیور اراده خدا رو مقدم میاندازه. حالا موردش کجاست؟ دیگه من بالاترینش میشه حفظ جان. انسان غیور رو بالاترین نعمت که در اختیارشه جانش دیگه، ارادش هم خیلی جدیه که جانش رو حفظ بکنه. اما وقتی متوجه میشه پروردگار از او میخواهد که جانش رو بدهد، فوری میذاره در کف اخلاص رو میده. این موردش در سوره صافات داستان حضرت ابراهیم است و ذبح اسماعیل که طی چندین آیه این رو بیان کرده. من اون آیه 102 و 103 شو حالا آیات قبل و بعدش هم هست. قال یا ابتف الما تؤمر، اسماعیل گفت ای پدر هر چی به فرمان داده شده، هر چی خدا به دستور داده اونو انجام بده. افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. تازه پدر نگران بچه بود، گفت من الان میخوام ذبحش بکنم آیا بچه میپذیره یا نه. خب گاهی میشه پدر از نظر ایمانی خیلی بالاست، اون میخواد فرمان خدا رو انجام بده اما بچه از ایمانی بالا نیومده، خب چیکار بکنه؟ مشکل پیدا میشه. مثل زبیر محب پیغمبر بود، اهل بیت علیه السلام هم تا اندازه علاقه داشت، دوست داشت، یه بچه پسر پیدا کرد به نام عبدالله. از اون نانجیبای کثیفی بود که خیلی کثیف بود، دشمن سرسخت امیرالمومنین علیه السلام بود. عجیبه که میگن این بچه وقتی بزرگ شد اونقدر تو کوشش پدرش علیه امیرالمومنین السلام حرف زد که پدرش رو منحرف کرد و کاری کرد که جلوی امام بایست. امام هم گفته این عبداللهش به دنیا نیامده بود یا بچه بود، زبیر با ما بود، همراه ما بود. این عبدالله که بزرگ شد خیلی خبیث بود این عبدالله و دیگه آدم کثیف بی خدا. اینه حالا گاهی میشه اینطوری میشه، پدر میخواد یک کاری بکنه بچه نمیذاره. امروز یه موردی یا کسی گفت پدریست میخواد خمس مالشو بده، وضع مالش هم خیلی بالاست، آدم مردن هم هست، متاسفانه یه بچه ای داره و هر وقت جلسه ای تشینده که میخواد تصمیم میگه این بچه نمیذاره. این بچه هایی که تدین ندارن اینه عاقبتش، خدا رحمش بکنه به کجا میرسه. اما اینجا ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی به بچهش گفت من دستور دارم تو رو ذبح بکنم، انی ارا فی الانام انی اذبحک، بلافاصله گفت هر چی خدا بهت گفته انجام بده. بعدم گفت من انشالله از صابرینم، اگه خدا کمکم بکنه صبر کنم. آیه بعد شرط فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدن پدر و پسر، و تن لهو للجبین، جبین هم این پیشانی یا دو طرفشون، که میگن بچه گفت پدر منو به رو بخوابون رو زمین که چشمم تو چشمتون نیفته، یه وقت مهر پدری نیفته و بخوایی ترک بکنه، اصلا روم به سمت خاک باشه و گردنم رو باری زد بکن. قرآن میگه تلهو للجبین، جبین بچه شو گذاشت رو خاک و فشار داد چاقو رو روی گلوی بچه که و نادیناه و ان یا ابراهیم، یه مرتبه ندا بلند شد که ابراهیم کافیه دیگه. تا همینجا ما خواستیم امتحان بکنیم تو رو که در چقدر در راه خدا تسلیم هستیم، خیلی بالاست. یعنی من لایق نیستم مثلا این آیات رو بخونم و بگویم چون خیلی فاصله داریم، اما نقل قولش که اشکال نداره. من بخوام شب جمعه اینا بگم یه روزه از امام حسین علیه السلام براتون بخونم، آیرم اگر جا بزرش کردم به خاطر همین بود، آیه الیاس رو زودتر گفتم با اینکه این آیه الیاس مال بعد بود، اما بعد مادم این آیه ابراهیم رو گفتم تا مقدمه روزه من باشه که ببینید جناب ابراهیم علیه السلام یه بچه شو آورد در منا، اونم زد نشد، اما امام حسین علیه السلام چه کرده؟ کاری که این دنیا هم تو مبهوت مونده، از جمله این که زنها و کودکان همه همراه امام بوده، این معلومه که سالها اینا از نظر ایمانی کار کرده بودن، به خصوص حضرت زینب سلام الله علیها که بالاخره روز میلاد اون بزرگوار بود روز گذشته و دقت کردید صحبتم کردم، ببینید خواهر همراه برادرن، بچه ها همینطور کوچک بزرگ، امام همه را آوردن. اصلا یکی از محققین میگه خود این یه معجزه هست، مگه میشه دیگه کسی خودش حالا اینقدر ایمانش قوی باشه اما خاندانش همه همینطور باشه، همه همراه باشه؟ اونم نه از اون موقع، از سالها قبل حضرت قاسم سلام الله علیه وقت که پدرشون میخواستن به شهادت برسن توصیه میکنن به بچهشون از عمود جدا نشین، میدونستن او جز شهدای کربلا است، توصیه میکردن به بچهشون. و دیگرانی که چند شبی نافع رو داستانشو گفت و خود امام چگونه آمدن آزادشون، علی اکبر سلام الله علیه گفت تو مسیر گفتن من خواب دیدم که این کاروان داره به سمت شهادت میره، گفتن اولسنا علی الحق، ما رو حق نیستیم؟ امام گفتن چرا؟ گفت بابا پس ما هیچ باکی نداریم، هیچ باک نداریم که مرگ یا سراغ ما، ما داریم میریم به سمت مرگ، اصلا همین رو میخواییم روی حق باشیم. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قمر بنی هاشم، ببینید با چه رشادتی ایستادن و تمام وجودشان با اون بصیرت نافذشان چگونه دفاع میکنن از امام. اما علی اصغر سلام الله علیه که یه فرزند شش ماهه امام هم، ببینید امام چطور او رو هم میارن سر دست، و شب قبلش گفته بودن که این به شهادت میرسه اما کیفیتش رو نگفتن چطور. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام. بعضی گفتن وقتی آزاده رو دست پدرشون به شهادت رسیده، امام خونهای او رو طرف آسمان بالا می پاشیده. کنایه از این که خدایا این قربانی رو از آل پیامبر قبول کن. یه جمله منسوب به امام، گفتن خدایا مصیبت این شش ماه رو بر من آسان می کند این که در حضور تو داره انجام می شه. بعضی گفتن امام با نوک غلاف شمشیر یه قبر کوچکی را کندن، شش ماه خود رو دفن نموده. ظاهرا این تنها جنازه ایست که روز عاشورا توسط خود امام دفن شد. شاید ملاحظه زنها و کودکان رو می کردن. امام می خواستن بعد از شهادتشون دیگه این زنها چشمشون به جنازه این شش ماه نیفته. تحمل ممکنه نکنه. اما فردای اون روز دشمن همین شش ماه رو هم نقش قبر کرد. اونها وقتی تصمیم گرفتن سرهای بنی هاشم رو ببرن برای یزید، از این شش ماه هم صرف نظر نکرده. سر شش ماه رو بالای یکی از این نیزه ها کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. در این شب جمعه رحمت رحمانی و رحیمی خودت رو بر ما و همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات نازل بفرما و در رأس این رحمت ها ظهور ولیت رو برسان و ما را به محضرش با معرفت برسان. مشمول دعایش در این شب جمعه ما را قرار بده. رهبر بزرگوار، خدمتگزاران، نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما. همه دشمنان دین آنچه ضربه زدن در داخل و خارج، خدایا همشون رو ذلیل و نابود بگردان. این جمع رو حاجت روا فرما. هر بیماری دارن، هر مشکلی دارن برطرف فرما. صلی الله علی محمد.